ادامه بدیم. حالا اگر این عرض 4200 رو نظر مجلس و کمیسیون بودجه اینه که قطع اون از دارو و گندم قطعاً خب با مشکلاتی مواجه میشه، اما اعطای دلاری به وارد کننده هم همون رانت و مفاسد خودش رو داره. توافقی که با دولت کردیم اینه که ما این دوتا رو، این دوتا قلم رو به همین شکل ادامه بدیم، منتها ارز رو به اصطلاح حمایت ریالی از وارد کننده تبدیل بکنیم و اون اطمینان خاطر از توزیع نان و دارو با نرخ 4200 تقریبا یه مقداری در حوزه دارو و گندم قطعی تره. برای هفت قلم کالای دیگه اونجا هم بین دولت و مجلس بر حسب این شیوه تقریبا اجماعه، منتها نکته‌ای که وجود داره خب خود همین به اصطلاح فضای انتظاری که در جامعه ایجاد میکنه که قرار این حذف بشه و چه بر سر قیمت گوشت و پروتئین و مواد لبنی میاد. اینجا دو تا به اصطلاح نظره، یک نظر اینه که ما به صورت حمایت ریالی و یارانه ریالی به انتهای زنجیره تولید پرداخت بکنیم که در نهایت قیمت گوشت و لبنیات در بازار تغییر نکنه. یک نظر که بیشتر نظر دولت این هست اینه که نه، ما کلا همه چیز رو حذف کنیم و به مردم در کارت‌های اونها یه مبلغی تقریبا بین 90 تا 110 هزار تومان به صورت یارانه مواد پروتئینی و لبنیات پرداخت کنیم. نگرانی که الان فقط وجود داره اینجا نگرانی حاصل از به اصطلاح تورمی است که یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم و انتظاری ممکنه در جامعه ایجاد بشه و بحثی که الان مطرحه که هنوز هم در این هفت قلم کالا به جمع‌بندی نرسیده، یعنی بنده مطلعم که هنوز دولت هم جمع‌بندی کاملی نداره. ضمنی که من یه جمله دیگه عرض کنم، واقعا حذف 4200 اصلا نیازی به مصوبه مجلس نداره. حالا درسته نمایندگان اظهار نظر میکنن تو بحث کارشناسی هستن، اما بر اساس قانون بودجه ما به دولت گفتیم شما تا 8 میلیارد دلار میتوانید ارز رو ارزانتر هم بفروشید، اما اگه شما خواستید به قیمت ETS بفروشید اصلا نیاز به مجوز نداره، یعنی حذف 4200 نیازی به مجوز
شاید از این باب میخوان که یک حالا به هر حال مجلس هم پشتیبانی باشه بده. یا اینکه اگر انتقادی شد مجلس هم دخیل باشه و کمک کار باشه تو پاسخگویی. من میخوام آقای دکتر افقه همراهی بفرمایید. آقای دکتر افقه اعلام نظر میفرمایید، شما کدوم یکی از این مواردی که آقای دکتر فرمودن رو تایید میفرمایید یا اینکه فکر میکنید کدوم راه بهتر هست؟ اصلا به احتیاجی به شاید اون مزره آخری که آقای دکتر فرمودن دکتر زنگنه که احتیاج اصلا به دستور العمل بخشنامه و مصوبه مجلس هم نیست، دولت میتونه خودش به اجماع خودش عمل کنه.
بله البته خب این نکته‌ای که شما اشاره فرمودین همینه، چون یک تصمیم پر ریسکی است، اونم تو شرایط فعلی به هر حال دولت میخواد که مجلس کنارش باشه که
شریک داشته باشه
یا طمعاتش رو تقسیم بکنه. بدون تردید طمعات افزایش قیمت اونم تو شرایط حساس فعلی وجود دارد و به همین دلیل که تصمیم بسیار حساسی است. اما ببینید من عرضم این است که حالا مخالفین عرض 4200 حالا بس روی عددش نیست، ولی این که باید رانت بدهیم برای کاهش برابر این مرسوم هست. خود رانت رو من برای عرض کردم، رانت به خودی خود چیز منفیی نیست، معمولا وقتی که نابرابری زیاد میشه، شکاف طبقاتی زیاد میشه، دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه این رانت رو اعطا میکنن برای کاهش نابرابری. همین که شما به شرکت ها که اگر در فلان منطقه محروم سرمایه گذاری کنید تا 10 سال از مالیات معاف هست، این یک رانته، اما رانتیست برای کاهش نابرابری. یا همین یارانهی که دارن میدن این هم باز رانته، بنابراین اصل رانت منفی نیست. منفی وقتی شده که عده‌ای از این رانت رو استفاده میکنن و اینکه یه عده بسیار کمی الان سوء استفاده میکنن در حالی که اسامیشون هم موجوده، همه هم میشناسن، با اونا نمیتونن برخورد کنن، یا نمیخوان، یا حالا یا نمیشناسن، نمیدونم، برای همین صورت مسئله پاک بشه یه عده زیادی دچار مشکل بشن با افزایش قیمت، این الان مشکل دارد. بنابراین اصل رانت منفی نیست، سوء استفاده از رانت، و الا رانت یک ابزاری در اختیار دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه برای کاهش نابرابری‌های هم منطقه‌ای و هم بین خانوارها. این که میگن که بعد به حسابشون بریزیم، به حساب میریزن، ولی بعید میدونه باز هم به لحاظ روانی با توجه به سابقه‌ای که وجود داشته در مورد گرونی بنزین از اون حساسیت بکاره، مگر اینکه حالا از گرمه این رقم 110 تومن ماکسیمومی که اشاره فرمودن هم بعید میدونه در حدی باشه که جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش تورمش رو انجام بده. بنابراین به هر حال یک تصمیم بسیار ساز و پر ریسکیست که به نظرم تعامل خیلی بیشتری لازم داره. الان هم دولت چون دچار کم بوده منابع درآمدی شده، وارد این ریسک شده و ریسک به هر حال بسیار حساسیست که باید دقت بیشتری بشه.
آقای دکتر برزگر، نکاتی که آقای دکتر افخر فرمودن چند تا نکته درش مستطر بود، حالا اون مطایبه‌ای که بندم کردم هم درش هستش. اینکه حالا بحث این که حتما احتیاج به همراهی مجلس هست یک طرف، اما اون دفع افسد به فاسد، این که ما نتونستیم اون رو به یک نظام و به یک سامان برسونیم، پس حالا میایم حذفش می‌کنیم، میایم تصور، یعنی مستطره درش، این عرضی که می‌خوام بکنم در این تصمیم گویا می‌خواد مستطر باشه که ظلم به سوی عدل، ما میایم کلا ورش می‌داریم چون نمی‌تونیم مقابله کنیم با فسادهای احتمالیش، میایم کلا حذف می‌کنیم. همین الانم که هست خیلی از صنوف که مراجع به افزایش قیمت هاشون چند و چون و چرایی صحبت میکنیم هنوز انجام نشده، میگن آقا این 4200 تومانی که میخواد اینجوری بشه و اونجوری بشه، یعنی هنوز اجرایی نشده و هنوز به یک قطعیت لااقل تقنینی نرسیدیم، استناد گرانی بهش هستش، وای به این که حالا این اجرا هم بشه و دیگه دستاویز و مستمسکی میشه. فکر میکنید داستان تورم، عدد و رقم تورم و اون فشاری که میخواد به سفره مردم بیاد چه تبعاتی رو ایجاد میکنه این ارز 4200 تومانی حذفش؟
بله، من با این نکاتی های دکتر فرمودن موافقم. واقعا اگر ما بگیم آقا به خاطر اینکه 4 نفر دارن رانت میخورن ما بیایم یک تصمیم برای کل کشور بگیریم، مخصوصا در این دولت که خب شعارش مبارزه با فساد و مبارزه با رانت، یه مقداری برای مردم ممکنه جای سوال باشه. من همین نکتهشون رو قبول دارم، اما من این جمله رو بگم بعد سوال عزت عالی رو جواب بدم. اما ببینید واقعا جدای از رانتی که ایجاد میشه، بحث اینه که اصلا ما نظام توزیعمون اینقدر نظام دقیق و پیچیده و منظمی نیست که شما دلار رو به وارد کننده بدید، بعد این بره مثلا خوراک دام وارد بکنه، کنسانتره وارد بکنه، این تا زمانی که گوش دست مردم میرسه شما میتونید زنجیره رو مدیریت بکنید. واقعا این امکانش نیست، یعنی اصلا ما رانت هم بگذاریم کنار، این شیوه ایست که خب نشان داده جواب نداره. ما در همین یک سال گذشته خیلی از گزارش ها رو خود صدا و سیما پخش کرد که فرد خوراک نهاده دامیش رو برای مرغ میگرفت، اما از اون طرف جوجه رو میرفت معدوم میکرد.
فقط اگر کوتاه جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
لذا این نکته در نکته دوم، بله بنده هم موافقم که این قطعا آثار تورمی داره، یعنی اصلا در این شکی نیست که هم تورم مستقیم داره، چون کالاهایی که تحت تاثیر این سیاست قرار میگیرن کالاهایی که سهمشون تو سبد خانوارها سهم بالاییه، ضمنی که تورم انتظاری هم که اول عرض کردم قطعا داره. لذا ما خود بنده خودم رو عرض میکنم، از طرف مجلس صحبت نکنم، بنده خودم مخالفم که ما ارز 4200 رو حذف کنیم و هیچ گونه بسته حمایتی برای تولید کننده نگذاریم. اون واریز به کارت هم بنده با دکتر موافقم، اون اثرات خاص خودش رو نخواهد داشت و در نهایت تورم از اون مبلغی که تو کارت ریخته میشه حتما سبقت میگیره.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر زنگنه، ممنونم از وقتی که گذاشتید و پاسخگوییتون. صحبتتون بخیر باشه، با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
آقای دکتر افخه متشکرم، مثل همیشه همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم به شما.
خیلی متشکرم از شما، روزتون بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون. باز هم ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تبریک عرض می‌کنیم و آرزوی سلامتی داریم. این عید به همه هموطنان عزیزمون مبارک و شاد.
عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه، ما راحت خیالمون. عید من و عید توه، یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه، ما راحت خیالمون. ما راحت خیالمون. جمع شدیم همه این همه احساس قشنگ شکر خدا نگیم همه. عید من و عید توه یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید من و عید توه یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون، ما راحت خیالمون. عید من و عید توه یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون. عید من و عید توه یعنی که خوب حالمون، پس دیگه تنهایی چیه ما راحت خیالمون، ما راحت خیالمون.
به همراه شما توی این بخش میخواییم بریم سراغ وکلای ملت در خانه ملت. همراه بشین با جناب آقای دکتر روح‌الله نجابت، سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی. جناب نجابت سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام، صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم از زبان حضرت عالی برای شنوندگان گزارش کمیسیون داشته باشیم و برنامه‌های پیش رو.
بله، کمیسیون امور داخلی کشور و شورا در هفته‌های گذشته یکی دو دستور مهم رو بررسی کرد. ابتدا موضوع بررسی صلاحیت دیگر مراجع در موضوع ورود به صلاحیت‌های انتخابات شورای شهر دور گذشته، خب یک چالشی پیش آمد. دیوان عدالت اداری به آرایی که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در ششمین دوره انتخابات شوراها صادر کرده بود مواردی رو مورد پذیرش قرار نداده. یک چالش شد که اساساً نظارت بر انتخابات شوراها که از جمله صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی هست، آیا مرجع دیگری حق ورود دارد یا خیر، که در جلسه هفته گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی که در کمیسیون تهیه شده بود به رأی گذاشته شد، رأی آورد. و امروز هم اولین دستوری که ما از ساعت 8 صبح در صحن علنی داریم رسیدگی به همین گزارش.
جناب نجابت صدای شما قطع و وصل میشه، اگر تغییر مکان بتونید بدید که صدا بهتر برسه سپاسگزار میشیم.
ورود کردیم به جزئیات در صحن علنی. امروز هم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون اصلی باید بره از طرحش دفاع بکنه. دستور دیگه که ما داشتیم حضور رئیس و معاونین کمیته امداد امام خمینی بود در جلسه کمیسیون. خب تشریف آوردن، هم گزارشی از اقداماتشون دادن، هم برنامه‌های پیش رو تبیین کردن در جهت رسیدگی به امور محرومین و مستضعفین در شرایط سخت کرونایی. در ادامه در این هفته هم ما حضور وزیر محترم کشور رو در کمیسیون داریم برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از همکاران اون از ایشون در روز سه‌شنبه، و همچنین به دعوت کمیسیون امور داخلی رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که ایشون جدیداً انتخاب شدن تشریف میارن و گزارش از عملکرد این یک دو ماه گذشته و برنامه‌های پیشرویشون رو اعلام میکنن. روز دوشنبه هم وزیر محترم پیشنهادی آموزش و پرورش ساعت 15 تا 16 در جلسه کمیسیون حاضر میشن تا گزارشی از و ارائه برنامه کنن و گزارشی بدن از اقدامات که انجام خواهند داد. همچنین لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که پیش از این مسبب شده بود ارجاع شده بود به شورای نگهبان، جهت این که اندک ایراداتی که شورای نگهبان گرفتن اصلاح بشه در جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم جناب نجابت، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم برات عالی.
سلامت باشید، ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، موفق باشید.
خدا نگهدار شما.
شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد، عسکری پور نقیب مظهر دادار آمد. شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد، عسکری پور نقی مظهر دادار آمد. شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد، عسکری پور نقی مظهر دادار آمد. با صفات احدی کرد تجلی به جهان، نور چشم علی و احمد مختار آمد. چشم علی و احمد مختار آمد. نام نیکوش حسن، خوی حسن، روی حسن، باب مهدی زمان کاشف الاسرار آمد. باب مهدی زمان کاشف الاسرار آمد. شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد، عسکری پور نقی مظهر دادار آمد. شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد، عسکری پور نقی مظهر دادار آمد.
اما میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت راه‌های کشور، هم صحبت و همراه بشیم با میهمان ارجمند جناب سرهنگ عین الله جهانی، معاونت محترم اجتماعی پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ما یه خبری داشتیم توی دو روز گذشته و اون هم خبر امداد رسانی به تعداد زیادی، چیزی حالا 1200-1300 نفر بود که احتیاج به امداد داشتن و حالا هلال احمر وارد عمل شده، این اتفاق صورت گرفت. می‌خوایم ببینیم که چه وضعیتی بر راه‌ها حاکم هست. آیا این اخباری که اعلام شد نشونه این هستش که در راه‌ها حالا اتفاقاتی افتاده، یا اینکه حجمی از بارش برف و باران و در راه ماندگی وجود داره، یا خیر؟ میشنویم گزارش از حضرت رو.
بله، خواهش می‌کنم. خب طبیعتاً شرایطی که حاکم شد در راه‌های کشورمون، بالاخص محورهای کوهستانی و بارش برف و باران رو داشتیم در اکثر استان‌ها، خود به خود وضعیت ترافیک یا به عبارتی تردد رو تحت شعاع خودش قرار داد و شنوندگان عزیز مستحضرن که حتی ما مجبور شدیم در بعضی جاها مثل اتوبان تهران شمال رو مسدودش کنیم. بعضی جاها خود به خود مسدود شد، مثل اتوبان مرزن آباد به چالوس که سیلاب اومد راه رو گرفت، خود به خود بسته شد. اما برخی جاها رو به جهت اینکه ایمنی افزایش پیدا بکنه و کسی در راه نمونه و مشکلات مضاعف و متعدد نشه، ما تصمیم گرفتیم در پلیس راهنمایی و رانندگی که برخی محورها رو ببندیم تا ترددی در اونجا صورت نپذیره. یا مثلا همین برف‌های سنگینی که در بلندی‌های اطراف تهران داشتیم، در همین فیروزکوه و خدمت شما حراز، می‌دیدیم که تردد رو با سختی مواجه می‌کرد. بر همین اساس بخشی از راه‌ها، بعضی از جاها یا مسدود شدن یا ما مجبور شدیم به انسدادشون، و همینم باعث شد که اون تعدادی که ممکن بود در راه بمانند و به مشکلاتی بخورند تعدادش کاهش پیدا کرد. ولی با این وجود آماری که اشاره کردید بله درست بود، عزیزانمون در حوزه هلال احمر، راهداری و همکاران بنده در پلیس راه، تمام تلاششون این بود که امداد رسانی بکنند و کمک کنند به مردم. من حتی کلیپ های کوتاهی که برامون ارسال میکردن میدیدیم که امکاران ما و یا سایر واحدهای خدماتی در حال بستن زنجیر چرخ کمک کردن به مردم، اسکان دادن به اونها هستند و الحمدلله به خیر گذشت و درست بود، ولی در مجموع یه گلایه‌ای که میشه اینجا از برخی از هموطنان عزیز داشت اونم اینه که تعداد معدودی به خبرهای هواشناسی و هشدارهای پلیسی کم توجهن و فکر میکنن که میریم در راه، بالاخره هستن، پلیس راه هست، راهداری هست، امداد و نجات لال احمر هست، میریم یه کاریش میکنیم. این درست نیست که بیان اینگونه که ما مجبور بشیم بعضی جاها کلن راه رو ببندیم. من خواهش کنم که به این هشدارها، به این توصیه‌ها توجه بشه. وقتی پلیس اعلام میکنه آقا شب رو به هیچ وجه برای سفر انتخاب نکنید، خب این دلیل داره. یا اعلام میکنه که تجهیزات زمستانی همراهتون باشه، بعد همکاران ما ممکنه در یک جاده خشک و آفتابی اما در این فصل زنجیر چرخ رو داخل خود رو دارن کنترل میکنن، اگه نباشه برابر قانون مکلفن جریمه بکنن. بعد بعضی ها تعداد معدودن، البته میگن نگاه کنید پلیس در یک جاده خشک آفتابی از من زنجیر چرخ میخواد، در حالی که این نیست. شما داری میری جلوتر، دو ساعتی دیگه میخوری به شب و به اون کوه، به کوهستان، به گردنه ها، به جاهایی که لازم دارید. اونجا چه باید کرد؟ ما اونجا باید تازه بیاییم به شما بگیم زنجیر چرخت کجاست؟ از بنابراین هر کاری، هر برنامه‌ای، هر محدودیتی، هر کنترلی، هر اعمال قانونی، همشون بر اساس تجارب و در این حال قوانین هست. خواهش دارم که حتما عزیزانم، الان هم که خدمت شما هستم، خوشبختانه همه محورهای مواصلاتی کشور باز، تردد صبحگاهی در جریان هست. تنها دو تا مسیر تقریبا فرعی رو میتونم عرض کنم. یکیش پاوه به سرمابات هست در کردستان به دلیل برف و کولاک مسدوده، و یکیش هم سی سخت به پادنا در استان کوکیلویه و بویرحمت که به دلیل ریزش کوه مسدود است. همکاران بنده و سایر نیروهای امدادی خدماتی حضور دارن که انشالله در اولین فرصت این راه ها باز بشه. امید است که به احترام این روز عزیز، تولد امام حسن عسکری که جای تبریک هم داره خدمت شما به هموطنان عزیزمون، هیچ روزی رو واقعا ما شاهد نباشیم که تصادف در اون باشه، کسی در راه مونده باشه. اگر واقعا نمیخوایم تصادفات به صفر هم برسه، میتونیم به حداقل برسونیم. امیدوار هستم که با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همون چهار عاملی که همیشه ما گفتیم الان.
خب ارتباط ما با جناب سرهنگ قطع شد، البته کلامشون و فرمایششون به انتها هم رسیده بود. ممنونیم از جناب سرهنگ و از خدا قوت میگیم به همکارانشون در پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ هنوز روی خط تشریف دارید؟ خب اما میخواییم بریم سراغ موضوع بعدیمون و راجب موضوع بعدی صحبت کنیم. جناب سرهنگ روی خط تشریف دارید؟ خب کلام ایشون تمام شد، اما سعی میکنیم دوباره بگیریم چون که پایان صحبتاشون رو بشنیم. جناب سنگ صدای ما رو میشنوید قربان؟
بله جناب آشو، نمیدونم از کجا قطع شد.
بله کلام انتهاییتون بود، هم تبریک فرمودید، همین که گزارش دادید که اوضاع احوال خوب هست، در خدمتتون هستیم.
بله من اون چهار تا بکنم، چهار نکته رو، علت رو در تصادفات که 82% تصادفات رو در جاده ها به خودش اختصاص میده رو خواستم عرض بکنم که خیلی مهمه. سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز که همیشه فاجعه درست میکنن، و در کنارش این دوتا سومی عدم توجه به جلو در حین رانندگی است که معمولا بیشتر بحث موبایل و صحبت با سرنشینان رو داره، و چهارمی مطلب رانندگی در حالت خستگی و خوابالودگی. این چهار تا موضوع عجیبه آقای هاشمی، 82% تصادفات رو در جاده ها به خودشون اختصاص میدن. پس بنابراین میبینیم که این آمارها و این تحلیل ها به ما میگه که خیلی از تصادفات قابل پیشبینی و قابل پیشگیری هستن. پس بیاییم تصمیم بگیریم واقعا این چهار تا موضوع رو همیشه در ذهن و فکرمون باشه، و سایر قوانین راهنمای رانندگی استفاده از کمربند ایمنی توسط همه سرنشینان توی بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و جاده‌ها، اینا میتونن حافظ ایمنی و آرامش باشن و تصادفات رو به حداقل برسونن. اگه فرمایشی باشه من خدمتتون.
سپاسگزارم، عرضی نیست. ممنونیم از توضیحات حضرت عالی و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
توی این فصل معمولاً هر سال، یعنی من تا یادم میاد، راجع به آلودگی هوا صحبت کردیم. همیشه توصیه شده، همیشه هشدار داده شده، زنهار داده شده و براش برنامه و بودجه و هزار نکته و شعار هم مطرح شده. سال بعد دوباره تکرار شده، سال بعدش دوباره تکرار شده. الان حالا من به عمر خودم و حتما بزرگتر از منها هم حتما یادشون میاد که راجع به این موضوع دهه هاست داریم صحبت میکنیم، آلودگی هوا. اینکه آلودگی هوا تا اسمش هم میاد، اولین جایی که به ذهن ما میرسه سازمان حفاظت مثلا محیط زیست هست، اما سازمان حفاظت محیط زیست تنها هست، تنها باید این کار انجام بده. جدیدن هم دهه های اخیر چیز دیگه هم اضافه شده، آقا جان مثلا ماشینتون رو بیرون نگیر، خودروی تک سرنشین. آیا فقط هم سرنشینان خودرو، آیا فقط راکبین خودرو هستند که دارن این آلودگی رو ایجاد میکنن؟ از کجا داره میاد؟ چقدر ارگان ها، سازمان ها، نهادهای مختلف تو این موضوع دخیلن؟ چقدر باید کمک کنن؟ چقدر کمک میکنن اصلا؟ میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان متخصص و ارجمندمون جناب دکتر فرزام پور اسقر، بازرس محترم انجمن ارزیابی محیط زیست ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، هستم خدمتتون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من این مقدمه که عرض کردم میتونم به عنوان سوال مطرح کنیم، چقدر ارگان ها، سازمان ها، نهادهای مختلف این کار بین بخشی، مدیریت بین بخشی رو جدی گرفتن؟
خواهش میکنم، سوال خیلی خوبی مطرح کرده. خب این موضوع مدت ها مطرح بوده، مصوباتی بوده، وظایف دستگاه مشخص شده. خب بعضا میبینیم بارها و بارها اتفاق داده، خود سازمان محیط به عنوان ناظر این فعالیت ها میگن آقا دستگاه ها اون وظایفشون رو انجام ندادن. خیلی موقع هم انجام دادن، منطقه من نمیخوام کلیشه‌ای به موضوع
بپردازم. من یه سوالی میخوام، همین الان مثلا من به عنوان شنونده، من به عنوان کسی که دارم رادیو گوش میکنم، فرمایش شما رو میشنوم، من میگم ما این سازمان عریض و طویلی داریم و قدرتمند به نام سازمان حفاظت محیط زیست که ریاست سازمان به خاطر اینکه حرفش ضمانت اجرا داشته باشه معاون رئیس جمهور هم هست.
دقیقاً بله.
خب اون وقت وقتی یک سازمان میاد گلای، مگه سازمان حفاظت محیط زیست محلش محل گلایه است؟ مگه صدا و سیماست که بیاد گزارش بده فلان ارگان گوش نمیده؟ همچین چیزی مگه ما داریم؟ این چرا چه پس چرا معاون رئیس جمهوره؟ پس چرا این قدرت رو بهش دادیم؟ اگه نمیتونه جلوشو ما هر سال بیایم گزارش بشنویم که آقا فلان ارگان فلان نهاد یه خوالودگی خودرویی که میخواست جوری پلاک گذاریش رو بگیره موفق نشد، چرا حریف نمیشه؟
من فقط یه خورده کلانتر به موضوع میخوام بپردازم. بسم اینه نکنیم، اصلا تو خیلی کشورها صرفا با ابزارهای قهریه به موضوع نمیپردازم. اما متاسفانه شما ملاحظه میکنی اکثر قوانین مقرراتی که داریم، یک میخواییم با قوه قهریه کنیم، دو بیشتر نگاه فنی به موضوع داریم. اون نگاه مثل سخت افزاری موزه شما الان مصوبات آلودگی هوا رو که نگاه میکنیم برای 8 کلان شهر و به ویژه تهران، میبینین آقا جایگزینی خودرو، تعویض بلاک، بیشتر نگاه فنی داره به موضوع، در حالی که باید به اصطلاح خیلی کلانتر نگونی. الان من خود اصلا تحولات از بود آمایشی میخوام موضوع رو مطرح بکنم. شما اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه، در حال گذار نگاه میکنید و کشورهای توسعه یافته نگاه میکنید، خب یه سری کلان شهرها دارن، یه سری هم شهرهای کوچیک و متوسط. خب ما تو ایران به خاطر تعداد شهرهامون چند تا خدمت حضور 1245 تا شهر داریم. از این 1245 تا شهر حدود به اصطلاح 800 تا بیش از تقریبا میشه 70% زیر 50,000 نفر، 25,000 نفر تو کشورهای دیگه به گونه‌ای، برای اینکه به صورت مشکلات آلودگیشون، مشکلات ازدحام جمعیت، تراکم جمعیت تو پهنه سرزمینی میان به گونه‌ای سازماندهی میکنن که انگیزه ایجاد بشه در اون جمعیت که در این شهرهای کوچیک مستقر. تو کشورهای توسعه یافته تو 40% جمعیت در این شهرهای کوچیک مستقرن، در حالی که تو ایران 12%، علارغم ظرفیت هایی که دارن. خب یکی از اشکالات اصلا بحث های بلند مدت صرفا بحث فنی نیست. اگر ما به گونه سازماندهی بکنیم که این جمعیت به اصطلاح مهاجر، به اصطلاح سرریز جمعیت در این مناطق مستقر بشن، میتونه خیلی مشکلات آلودگی هوامون هم حل بشه. خب حالا یکی از مشکل